عذرخواهی میکنم، اشکال فنی گویا پیش آمد و وقفه در پخش برنامه ایجاد شد. انشاءالله این مسئله حل میشه هرچه زودتر و ما برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. برنامه قبار فتنه که موضوعش فتنه و فتنگران هست و انشاءالله تا دقایقی دیگه، تا لحظات دیگر این برنامه تقدیم حضورتون میشه و بعد از اون هم بهره‌مند میشیم از کلام امام که گزیده است از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. اکنون قبار فتنه رو بشنوید.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنیم؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها،
ما با قرآن نمیجنگیم مالک.
ما برای اقامه همین شعار به صفین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، روز و روزگار شما به خیر و نیکی. با یکی دیگه از برنامه‌های غبار فتنه دقایقی با شما هستیم. از اینکه ما را همراهی می‌کنید صمیمانه سپاسگزاریم. عزیزان، با مروری بر تاریخ معاصر ایران میبینیم که هر جا مردم وارد میدون شدن، فتنه ها خونسا شده و نقشه های دشمن هم نقشه براب. دشمن هم اینو کاملا فهمیده. شاید برای اولین بار و در حجم گسترده در ماجرای نهضت تحریم تنباکو بود که دشمن این نکته رو فهمید. وقتی مردم ایران به رهبری علمای خودشون کمر انگلیس رو شکستن و یه ضربه محکم بر پیکره استعمار انگلیس زدن، دشمن تازه متوجه قدرت بی‌نظیر مردم شد. البته از همون جا هم بود که برای ضربه زدن به مردم برنامه ریزی خودش رو شروع کرد. انگلیسی ها که تقریبا تمام زمینه ها رو برای سلطه همه جانبه بر ایران فراهم کرده بودند، ناگهان به سد مستحکم مردم برخورد کردند. مردم با فتوای میرزای شیرازی به عنوان مرجع تقلید زمان اومدن توی صحنه و انگلیس رو کنار زدن. بله، هر جا مردم با هم متحد شدن و وارد صحنه شدن، دشمن تار و مار شده. اصلاً اولین فایده مشارکت سیاسی مردم همینه. با مشارکت مردمه که دشمن ناامید میشه و فتنه هاش رنگ میبازه. دعوت میکنم در این قسمت از برنامه غبار فتنه گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی با حجت الاسلام محمد بهمنی رو درباره همین موضوع بشنوید و بهره مند بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم هر کجای کشور عزیز و پهناورمون ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. با برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه ما شناسایی فتنه و راهکارهای مقابله با اون هست. فتنه ها از کجا شروع میشن؟ چطوری باید اونا رو بشناسیم و چطوری باید به مقابله با اونا بپردازیم؟ تاریخ رو که نگاه میکنیم پر است از فتنه هایی که متاسفانه عده‌ای حالا یا از روی جهل یا از روی هر غرض دیگه رو به وجود آوردن و اتفاقای بدی در کنارش افتاده. گفتگو میکنم در این برنامه با دوست عزیزم جناب استاد محمد بهمنی که در استودیو هستن و خدمتشون سلام عرض میکنم. خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. جناب آقای مؤمنی، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه غبار فتنه عرض سلام و ادب دارم. انشالله که دلشون شاد و آرام باشه و تنشون در سلامت و عافیت باشه. در خدمت است.
قدرت نقش آفرینی مردم در حوادث بزرگ، این تک جمله شاه بیت سخنان مقام معظم رهبری بود در یکی از دیدارهای خودشون در همین چند هفته گذشته در 19 دی ماه 1402، اینکه مردم هر کجا وارد شدند فتنه ها رو خونسا کردند. این خیلی نکته مهمیه. حالا میتونه در مسائل سیاسی باشه، میتونه در مشکلات اجتماعی باشه، میتونه در سیل و زلزله و کرونا و هر چیز دیگه باشه. حضور مردم، همدلی مردم، با هم بودن مردم، اینها قدرت آفرینه جناب بهمنی. انتخابات رو هم که پیش رو داریم.
قدرت نقش آفرینی مردم در حوادث بزرگ، اینو ما نباید فراموش کنیم. اینو ما در زندگی خودمون تجربه کردیم، هم خودمون باید این رو فراموش نکنیم، هم این تجربه رو به دیگران منعکس کنیم. امروز غزه رو ملاحظه کنید، نقش آفرینی حضور مردم و ایستادگی مردم در یه حادثه عظیم، یعنی یک گروه کوچک، یک مردم محدود، مثلا 2 میلیون جمعیت، من باب مثال در یه وجب زمین، آمریکای با اون عظمت را و رژیم صهیونیستی آویزان با آمریکا رو عاجز کردن. قدرت حضور مردم یعنی.
جناب استاد بهمنی شما بفرمایید چه نقشی میتونه داشته باشه حضور مردم، مشارکت مردم در انتخابات، و چرا یه عده میخوان این حضور و این مشارکت کم بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. هر جا اتفاق بزرگی رخ داده و یک عظمتی آفریده شده، حضور مردم رو ما میبینیم.
بله.
چه تو تاریخ معاصرمون، چه در سالهای اخیر بعد از انقلاب، و چه در صدر اسلام، و چه در هر جای تاریخ. وقتی که شاه سلطان حسین به هر دلیلی با یک نگاه غلط، با یک روحیه غلط، با یک منش اشتباه کار رو به جای رسوند که اصفهان سقوط کرد، بزرگترین عامل سقوط اصفهان این بود که مردم اینقدر دل سرد شده بودن نیومدن. مردم نیومدن.
بله.
و یکی از عوامل برآمدن نادرشاه و بعد آزادسازی اصفهان و بعد آزادسازی ایران و بعد دوباره قدرت گرفتن این بود که مردم به یک امیدی تکیه کردن.
پس مردم همیشه محور تحول بودن.
همین جوره. چه اومدنشون چه نیومدنشون. شما نگاه کنید سر ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت تک تک خونه ها را میره میزنه.
بله.
میگه بیایید. انتخاب درست اینجاست. حالا اگه به ادبیات امروز بخوایم حساب کنیم، یه نوع جذب رأی دیگه.
اصلح کیه؟
اصلح کیه؟ بیایم. بله. به اصلح رأی بدیم. در اثر تبلیغات، در اثر جو روانی، در اثر قبیله گرایی که حاکم. بله. بر جامعه اون روز هست، یک عده دور یک کسی دیگری جمع شدن. و منطقشون هم شاید منطقه مثلا قابل قبولی باشه توی سطحی، مثلا بگن که خب او که مسن‌تره، او با تجربه تره، او پخته تره، مثلا علی جوانه، تازه گاهی وقتام شوخی هم میکنه، اهل مزاح و بگو بخنده، تازه حالا این جوانه فرصت داره، بعدن میاد حالا توی دوره دیگه میاد، اون پیرمرده به غیر از این که حالا بالاخره اون قبیله فلان هم پشت سرشه، ما رومون نمیشه که جلو اونا وایسیم بگیم ما بد رأی نمیدیم. همین حرفایی که ممکنه ما الان
رو در وایسیه
سیاسی و مالی و
بله.
حالا بعضی هم که عجیر شدن که مثلا اگر کسی مخالفت کرد یه دعوایی را بندازن دو طرف از میدون بدر کنن.
بله.
اتفاقات حاشیه‌ای هم بود. حضرت زهرا سلام الله علیها داره از این خانه به اون خانه میره و میگه مردم این سرنوشت شماست، اگر که اشتباه تصمیم بگیرید اتفاقات ناخوشایندی بر در پی خواهد داشت.
بله.
یه ده گفتم باشه، یه ده گفتم حالا چیکار کنیم دیگه، حالا که با فلانی گفتیم دیگه، حالا دفعه بعد ان شاء الله. اصلا بعضی روشون نشد، درو نکردن. ببینید
چقدر جالبه
این. یعنی مردمن دیگه. بله. مردم نمیان و در صورتی انتخاب و بزرگترین آدم تاریخ که اصلا زمین و آسمان به خود دیده اونجا نمیتونه کاری انجام بده.
یعنی اگر امیرالمومنین هم باشی اما حالا به هر دلیلی مردم نیان، یا مردم کوتاهی کنند،
یا اون جایی که باید بفهمن نفهمند، یا اون جایی که باید تصمیم بگیرن
بعدن پشیمون بشه.
بله بله. شما این جمله رو شنیدید، میگن که یکی از شخصیت‌های بزرگ اسلامی زهره عبدالله ابن عمر وقتی که امام حسین علیه السلام سر ماجرای حرکت از مکه به کربلا با هم گفتگو میکنن، اون حضرت رو نصیحت میکنه.
بله.
و میگه که آقا نرید، این کوفی ها سابقه خوبی ندارن، باشون همراهی نکنید، اینا الان اعلام آمادگی کردن ولی ممکنه بعدن شما رو تنها بذارن. از نظر تحلیل های سیاسی درسته.
بله.
حرفش درست، همین اتفاق هم افتاد. این صحبت رو ابن عباس پسر عموی امام حسین هم بهش گفت، کسای دیگه هم، عبدالله ابن زبیر هم گفت، کسای دیگه هم گفتن. هر کسی که یه ذره شمه سیاسی داشته باشه میفهمه که اینجا باید چیکار کنه. اینکه مردم باید اینجا میومدن حمایت میکردن و این آقایون خواص یا حالا هرچی اینا هم باید حمایت میکردن. به جای اینکه بیان حمایت کنم گفتن چون مردم نمیان ما هم نمیایم. چون بقیه حمایت نمیکنن منم در این صحنه ای که باید حمایت کنم حمایت نمیکنم. در حالی که شاید اگه اونها حمایت میکردن یه اتفاق دیگه میافتاد. چی شد؟ همینا که حاضر نشدن دسته بیعت به امام حسین بدن، بعدن زمان حجاج ابن یوسف حجاج بهش گفت که من حال ندارم پاشم با دست من بیعت، با پای حجاج بیعت. ببینید کسی که این اشتباه رو در نقطه حساس تصمیم گیری مرتکب بشه مجبور میشه از دست بیعت دادن با حسین و علی به پای کسای دیگه بیعت کنه. این معنای حضور به وقت و به هنگام و درست ماست.
مسئله حضور مردم که جزء لوازم حتمی اداره صحیح کشور و پیشرفت انقلاب و به نتیجه رسیدن انقلاب و به هدفها دست یافتن انقلاب، حضور مردم در صحنه، این باید ترویج بشه. هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان گویایی داره، هر کسی مخاطبی داره، هر کسی میتوانه اثر بگذاره، باید در این زمینه کار کنه. و تواصو بالحق، این حق، تواصی به حق وظیفه همه است. روحانی باشه، استاد دانشگاه باشه، منبر باشه، صدا و سیما باشه، مسئول سیاسی باشه، مدیر فلان دستگاه باشه، عالم باشه، مرجع باشه، هر کی باشه، وظیفه است مردم رو بایستی به حضور در میدان، ایستادگی در میدان، آشنایی با لوازم میدان وادار کنه. البته مسئولان حکومتی باید بدانن مردم آمادن، وظیفه اونها سنگینه، هم مسئولان حکومتی هم فعالان عرصه‌های سیاسی و فرهنگی.
بله خیلی ممنونم که همچنان برنامه غبار فتنه رو همراهی میکنید. در قرآن کریم آیه خیلی زیبایی داریم جناب آقای بهمنی، همیشه از نگاه جامعه شناختی این آیه رو تحلیل کرد، هم از نگاه روان شناختی و هم با نگاه سیاسی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر
ما بانفسهم.
یعنی چی؟ یعنی که محور همه تحولات در جامعه خود شما هستید و این یک سنت الهی هست. این خیلی نکته مهمیه. من میخوام با توجه به همین آیه یک سوالی رو از شما بپرسم جناب بهمنی و گفتگومون رو ادامه بدیم. این که برخی فکر میکنن رأی ما تأثیری نداره، از طرف قرآن میفرماید که سرنوشت تمام اقوام به دست خودشونه، از طرف دیگه این شبهه در ذهن ما هست یا خیلی از رسانه مدام دارن تکرار میکنن، مخصوصا رسانه‌های بیگانه، که رأی شما خب تأثیری نداره و انگار رأی ما یک مسئله فرمایشی هست. نظر شما چیه؟ آیا واقعا اینطوریه که رأی و نظر مردم یک مسئله فرمایشیه، یا اینکه نه واقعا خواسته ما در جمهوری اسلامی منشأ بسیاری از تحولات میتونه واقع بشه؟
من یه مثال از تاریخ معاصر براتون بزنم.
بله.
جنگ‌های ایران و روس، ایران با یکی از ابرقدرت‌های اون زمان یعنی روسیه تزاری وارد جنگ شد، یعنی ایران اشغال شد.
درسته.
اونم در یک وضعیت بسیار عجیب غریبی، یعنی جنوب توسط انگلیسی‌ها اشغال شد، ماجرای تجزیه طلبی و تفرقه و بعد خیانت‌های یه عده‌ای از داخل و از مرزهای شرقی از یک طرف، حالا ما از شمال به شمال شرق هم مورد هجوم قرار گرفتیم. کسانی که به ما قول و دست یاری دادن، از فرانسه ناپلئون بناپارتی تا امپراتوری عثمانی،
همان از این وعده‌های نصیحه،
وعده‌ها، آره، وعده‌های خائنانه، یعنی و امان از اون اعتمادهای بیجا، یعنی حالا اون که دشمنه یا اون که فریبکاره کار خودش رو میکنه، امان از اون اعتمادها.
بله.
ببینید کشور ما با یک توازن نابرابری، هم از نظر سلاح هم از نظر آموزش، یعنی کار به جایی رسید که قرار شد ناپلئون بناپارت بیاد به ما آموزش بده و بعد خیانت کرد و نیومد. بخشی از خاطرات ما از همین فرانسه از اینجا هم هست.
بله.
ولی کشورمون با وجود همه تلخی‌هایی که سر ماجرای قرارداد ترکمنچای و اینها پیش اومد،
بله،
کشور ما بازم موند. یعنی اینا دنبال این نبودن که یه چند تا ایالت از ما بگیرن، اینا می‌خواستن کل کشور رو بگیرن.
هم بلایی که سر هندوستان آوردن.
بله. چه چیزی مانع شد؟ فتوای جهاد علما، حضور مردم. 10 سال واقعا مردم ما با دست خالی دفاع مقدس داشتن. واقعا دفاع مقدس داشتن. ولی ما در تاریخ سوم شهریور 1320 از 6 تا مرز به کشور ما حمله شد.
جنگ جهانی دوم.
17 روز بعد پادشاه ما رو از کشور بیرون کردن. اونم به اجبار بهش گفتم باید بری، اونم رفت
و هیچ مقاومتی صورت
هیچ مقاومت. میدونی چرا؟
چرا؟
اینو مصدق توضیح میده، دکتر محمد مصدق، با اینکه حالا خودش هم نقدش سر جاش باقیه، خودش سر ماجرای نفت وقتی مردم اومدن پشت سرش و ازش حمایت کردن فکر کرد خودشه، به جای اینکه به همین مردم تکیه کنه ورداش با آمریکایی‌ها اعتماد کرد، یعنی برای مبارزه با انگلیسی‌ها با آمریکایی‌ها اعتماد کرد، همین آمریکایی‌ها با انگلیسی‌ها همدست شدن و در 28 مرداد علیش کودتا کردن. ولی مصدق، محمد مصدق در کتابش میگه که میدونید چرا خود رضا خان نتونست کاری انجام بده؟ علتش اینه، مردم پشتش نبود. جالب، همین مصدق میگه احمدشاه که این همه ضعفش و ناتوانیش و کم تجربگیش تو دم و دستگاه سلطنت معلومه، چند سال اصلا به اصطلاح در ماجرا بود، همش هم تو فتنه و آشوب و به هم ریزی کشور و اینها، میگه 6 سال رضا خان تلاش کرد، هم خودش هم انگلیسی ها،
بله،
که زمینه انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی رو فراهم کنن. پادشاهی که میگفتن اصلا چند سال تو کشورم نیست، اصلا جرئت نمیکرد بیاد، میترسید که امیر رضا خان بگیردش یا با کشیدش یا هر چیز.
مجبور میخواهید بگید حضور مردم تاثیر داره،
مردم اینجا قدرت آفرید. خود مصدق میگه اینجا مردم بودن. در ماجرای 15 خرداد اعدام حضرت امام قطعی بود، ولی مردم نگذاشتن این اتفاق بیفته،
حضور مردم و اون قیام با شکوه.
در ماجرای تنباکو، تحریم تنباکو، تمام سیستم حاکمیت قاجاری سلطنت ناصرالدین شاهی این قرارداد رو داشت انجام میداد دیگه،
بله،
و اون عامل قرارداد کسایی دیگه، خود دولت‌های خارجی فشاری که آورده بودن. مرحوم میرزای شیرازی در مثلا سامرا، این با چه قدرتی میادی همچین فتوایی میده و تمام ساختار رو، دشمن رو ناکام میکنه. کار به جایی میرسه که سید جمال باید پیغام بده که آقا شما که اینقدر قدرت داری بیا اصل سلطنت رو زیر و رو کن، اصل سلطنت رو به هم بزن، مثلا کسی دیگه پادشاه. حالا جوابش کار ندیم، اینجا مردمن دیگه. بعضی میخوان اینو بگن، میخوان بگن رأی تو نمایشیه. یه سوالی، شمایی که اصلا نه منو میخوای، اینقدر بدخواه من هستی که بچه من که بیماری داشت داروشو ندادی، تویی که اینقدر بدخواه من هستی که گازهای خردل و سلاحهای شیمیایی دادی به صدام رو سر من بریزه، رو سر بچه‌های من بریزه، رو سر عمو و عموزاده های من بریزه تو همین کشور، تویی که اینقدر بدخواه من هستی که وقتی خواستی خونه به ایران بفروشی، پلاسما بفروشی، اومدی و خونهای آلوده به ما فروختی. هنوز خیلی ها درگیر و ماجرا هستن سر ماجرا خونهای آلوده. شمایی که هیچ وقت ما از تو خیر ندیدیم، چطور شدی و الان نگران رأی من شدی؟ مگر نمیگی سوریه؟ خب من ایرانی دارم تو ایران به یک مسئول ایرانی رأی سوری میدم، تو چرا ناراحتی؟ تو که اینقدر خیرخواه من بودی، تو فلان اون دارو ما رو بده. یادتون هست یه طنزی بود، یه مادر شهیدی هم خدا رحمتش کنه،
بله،
خالق قضی،
بله بله،
میگفتن این مادر شهید بود، یه جمله همیشه تو فیلم ها ازش استفاده میگفت، شما جیب ما رو نزن، جناب فرانسه، جناب آلمان و انگلیس، جناب روزنامه غرب زده و شرق زده، یه خواهشی ازت دارم، شما اون وقتی که من مشکل داشتم هیچی نگفتی، اون وقتی که سردارای ما رو شهید کردن هیچی نگفتی، لال بودی، اون وقتی که مردم غزه رو داشتن میکشتن، بچه های یمن از قحطی داشتن جان میدادن، شما اون وقت چشم و گوشاتون انگار دچار مشکل عصبی شده بود.
چی میشه دم انتخابات میاد اظهار نظر
دلسوز میشید، یه بار دلسوز میشید. اگر که مشکل من، یا تو هست وقتی که ایران غنی سازی 20% رو اعلام کرد،
بله،
روزنامه‌های خارجی و مقامات اروپایی گفتن ایران دروغ میگه، این یه توهمه، مگر میتونه ایران در این همه تحریم بیاد غنی‌سازی 20% داشته باشه؟ یکی از مسئولین وقتی حرف قشنگی زد گفت خب بذارید ما به این حرف الکی خودمون خوش باشیم، مگه نمیگید الکیه؟ ما خیال میکنیم یا دوست داریم، آرزومون را به زبان آوردیم.
شما چه ربطی داره؟
نه اصلا اشتباه کردیم، شما که میگه الکیه، پس چطور ناراحتی؟
شما چرا ناراحت
شما میشه؟ چرا ناراحت میشه؟ معلوم میشه اینها رأی ما برشون اثر داره. چرا وقتی که یه تفکری که یک ذره تازه اونم یک ذره بیشتر به سمت پرچم اونا باد میوزه و یه مقدار به سمت اونا تمایل پیدا میشه، شما اینقدر ذوق میکنید، ولی وقتی خلافش میشه ما میشیم سوری؟ اشکال نداره، اگر سوریه، اگر نمایشیه، مال خودمونه. به قول بنده خدا گفته بود که ما رأی میدیم، اگرچه ممکنه بعدن هم خودمون ناراحت بشیم از دست برخی از اینا که بهشون رأی دادیم، یعنی اونجوری که واقعا مدلمون میخواد عمل نکنن، حالا اقتضای کاره یا اصلا اشتباه کرده باشیم، ولی کاری نمیکنیم که دشمنمون ذوق کنه. کاری نمیکنیم که دشمن ذوق کنه. رأی نمایشی نیست آقای مؤمنی، میدونید چرا؟
کسی که حرفو میزنه میخواد یه فتنه ای، یه
میخواد ما نیاییم
فضا رو غبارآلود کنه.
یه وقتی یکی از مسئولین آموزش پرورشی معلم یه مدرسه برادر شهید بود،
بله،
قرار بود یه پست بالاتری جایی بهش بدن در همین جمهوری اسلامی، قرار بود یه پست بالاییشون مدیر مدرسه یک روستای بزرگ بود، ولی از نظر فرهنگی اونجا خیلی تاثیرگذار بود. یک سری گروهایی که یه مقداری از کارهای او راجع به شهدا و راجع به انقلاب و اینها مثلا خوششون نمیومد، هی تشویقش می‌کردن که آقا تو فلان جا بری، فلان شهر بری، مثلا شما میشی رئیس اداره منطقه، دیگه مسئولی مدرسه نیست. ایشون یه روز که قرار بود خداحافظی کنه اومد گفت من دیشب خیلی فکر کردم، دیدم من اگر نیام خط جبهه انقلاب اینجا ضعیف میشه، نمیره. گفتن آقا اینجا پستت کمتره، حقوقت کمتره. گفت خب من کم میگیرم، تو چرا ناراحتی؟
درسته.
اگر بهت گفتن نمیخواد رأی بده سوریه، بگو اشکال نداره، من میخوام رأی سوری بدم، ولی در حمایت از کشورم، نه به نفع دشمنان قسم خورده امتحان پس داده همین کشور.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از نکاتی که شما فرمودید. خیلی ممنونم از شنوندگان محترمی که ما رو همراهی کردن. ان شاءالله بتونیم با حضور خودمون نقشه‌های دشمن رو نقشه براب کنیم.
حواس باید تردید افکنی و شک آفرینی دشمن رو خونسا کنن، در مواقع لازم تبیین کنن، جهاد تبیین. مسئله انتخابات در پیش، حواس میتونن نقش ایفا کنن. مطمئنن انتخابات در داخل کشور هرچه پرشورتر صورت بگیره قدرت ملی رو بیشتر نشان میده.
عزیزان، دشمن مدام داره القا میکنه که مردم رأی شما فایده ای نداره، برای چی رأی میدید؟ رأی بی رأی. البته این حرف برای مردم ما تازگی نداره، تقریبا از همون ابتدای انقلاب تا الان همیشه ضد انتخابات تبلیغ کردن و نزدیک انتخابات که میشه تبلیغاتشون رو چند برابر میکنن و تنها هدفشون هم دل سرد کردن و ناامید کردن مردمه تا از این طریق مشارکت مردم کم بشه و اونها به خواسته هاشون برسن. حالا میپرسید خواسته دشمن چیه؟ خب معلومه، فقط یک چیزه، سلطه. بله عزیزان، هدف دشمن سلطه بر مردمه، هدف دشمن سلطه بر ملت هاست. هیچ وقت دشمن دلش به حال مردم نسوخته، تنها چیزی که برای اونها مهمه فقط و فقط منافع خودشونه، طوری که حاضرن در راه رسیدن به منافع خودشون حتی انسانها رو هم بکشن. ببینید چقدر دشمن در طول تاریخ مردم بیگناه ما رو کشته؟ همین الان ببینید که دشمن برای مردم ما حتی دارو و مواد ضروری و لازم برای زندگی رو تحریم میکنه. دشمن همین امروز هم داره زنان و کودکان بیگناه ما رو میکشه، بعد از اون طرف میاد و شعار دفاع از حقوق بشر میده. کدوم بشر؟ مگه ساکنین ایران، سوریه و یمن و غزه مردم نیستن؟ پیام مشارکت مردم در عرصه سیاسی اینه که ما با دشمن مرزبندی میکنیم. شاید انتقادی هم به برخی از مسئولین داشته باشیم که داریم، اما این امر دلیل نمیشه تا دشمن رو نسبت به ایجاد سلطه امیدوار کنیم. به تعبیر قرآن کریم در آیه 205 سوره بقره که میفرماید و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، یعنی اگه دشمن مسلط بشه در زمین فساد میکنه و نسل انسانها و سایر موجودات رو از بین میبره. حضور ما در صحنه که میتونه نقشه دشمن رو نقشه براب کنه و فتنه دشمن رو از بین ببره. در مسیر تحقق مشارکت حداکثری باید همدیگر رو تشویق کنیم. به تعبیر قرآن کریم تواصی به حق کنیم، یعنی همدیگر رو به حق و حقیقت و ارزش‌ها دعوت کنیم تا انشالله دشمن ناکام بشه و قطعاً با ناامیدی دشمن مردم ما پیروز قطعی میدان هستند. ممنون از این که باز هم برنامه غبار فتنه رو تا انتها دنبال کردید و همراه ما بودید. امیدواریم به پیروزی نهایی حق بر باطل. الهی آمین. تا برنامه بعد التماس دعا، خدا نگهدار.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
مقصد اصلی انبیا تا حالا کم حاصل شده است، خیلی کم. اگر فردا آخوندهای درباری نگن که فلانی گفت پیغمبر کاری ازش نیومده، اگر پیغمبر مقصدش حاصل شده بود این آخوندهای درباری حالا نبودن، اگر مقصد انبیا حاصل شده بود این دولت امریکا و نمیدونم دیگران نبودن. حالا اینها میگن که الان مقصد انبیا حاصل شده است و این همه فساد در دنیا هست، پس مقصد انبیا معلوم شد این فسادها بوده که حاصل شده. مقصد انبیا حاصل نشده است. ما هم که داریم میگیم مقصد انبیا، باز اون مقصدی که اونها میخواستن ما دستمون بهش نمیرسد. اون یه مسئله ایست فوق اینها. مقصد انبیا حکومت نبوده است، حکومت برای مقصد دیگه بوده نه مقصد بوده. تمام مقاصد بر میگردد به معرفت الله. هرچه در دنیا واقع بشد و انبیا هرچه دنبالش بودن، دنبال این بودن که خداشناسی، واقعا خداشناسی اگر او حاصل بشد همه چیز دنبالش حاصل است. تمام فسادهایی که در دنیا واقع بشد از این است که ایمان ندارن به خدا، فضلن از این که خداشناسی و معرفت باشد ایمان ندارن. اگر ایمان به خدا پیدا شد همه چیز دنبالش شد، تمام فضائل دنبالش است. انبیام دنبال این بودن که به تدریج اونطور که میشد این بشر را سوق بدن طرف معرفت الله. تمام چیزهای دیگر هم مقدمه همین معنا هست و تمام چیزهایی که ازش میسوختن انبیا این بود که میدیدن مردم دارن خودشون را میکشن طرف جهنم. انبیا مظهر رحمت رب تعالی هستن، میخوان که همه مردم خوب باشن، میخوان همه مردم معرفت الله داشته باشن، میخوان همه مردم سعادت داشته باشن. وقتی میبینن که این مردم دارن رو به جهنم میرن، اونها افسوسش را میخورن. در قرآن هم اشاره به این هست، فلعلک باخ اون نفس که این که اینا مؤمن نشدن. مثلا این است که همه دنبال این بودن که مردم را آشنا کنند با خدا. اونطوری که میبینید که در ادعیه ائمه ما واقع شده است، در دعای کمیل شما ملاحظه کنید که چی میگد حضرت امیر. میفر عرض میکند که خب بر فرض این که من آتش رو تحمل کردم، اما فراق تو را چطور تحمل کنم؟ اینها چی میگفتند؟ در دعای مناجات شعبانیه چی حرفایی هست؟ مقاصد انبیا در ادعیه ای که از ائمه علیهم السلام وارد شده است اشارات بهش هست زیاد. قرآن کریم اشارات بسیار لطیفی دارد، لکن چون برای عموم وارد شده است به یه صورتی گفته شده است که هم خواص ازش ادراک میکنند هم عموم ازش ادراک میکنند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیب اشتازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود.